بنده هم همین هفته گذشته و حتی همین شب گذشته تماسات متعددی داشتیم دوستان همین دیشب از سوئد یکی از عزیزان زنگ زده بودم که اونجا بنابراین بچستم دانشگاه‌های مختلف تدریس دارم و از فعالیت گسترده و خوابیدون در اونجا خیلی فکره می کردم، مخصوصا روی برخی از مهاجرین سودانی که آماری که از 3000 نفر داره. یکی از عزیزان دو سه روز قبل از لندن زنگ زده بودن از فعالیت گسترده و حاضریت در مساجد در اماکن عمومی اونجا فکره داشتن. عزیزی روز چهارشنبه از آلمان دو بار زنگ زدن، هر بار هم حدود نیم ساعت صحبت می کردن و خیلی اظهار نگرانی و ناراحتی از فعالیت گسترده و حاضریت و این که در برابر هیچ کسی که بکنه پاسخگوی این شبهات باشه اونجاها نیست و اظهار می کردن و در تعبیر ایشان این بود تنها امید و پناهگاه ما صدقه سلام. این بحثایی که داشتید ما این مطالب رو پیاده می کنیم و در اختیار جوانهامون قرار می دیم و در برابر شبهات و حاضریت اینها دفاع می کنن و می گوه خیلی مؤثر هست ولی کافی نیست. من در اینجا یک چند نکته را اشاره کنم. همونطور که حضرت عالی هم فرمودید خود و حاضریت الان دیگه نفس‌های آخر رو می‌کشن و احساس کردن به آخر خط رسیدن، از تمام امکانات دارن امروز استفاده می‌کنن، از همه ظرفیت‌های موجود دارن بهره برداری می‌کنن. من آمار جدیدی که دارم حدود 10,000 سایت اینترنتی امروز وهابیت دستیز کرده برای ترویج افکار فاسد خودشون و نزدیک 40 تا شبکه ماهواره‌ای به زبان‌های مختلف دارن در ترویج وهابیت و ایجاد شبهه نسبت به فرهنگ نورانی شیعه دارن کار میکنن. دو دوات متعددی حتی بعضی از کتاب هایی که من خیلی برام دردآور بود، کتابی که سراپا افترا و بهتان کذب دروغ توسط یکی از مرتدین برای سمت کنم موسی موسوی نوشته شده در یکی از کشورهای عربی داشتن که تقریبا بالای 1,000,000 چاپ شده و در سراسر دنیا این کتاب منتشر شده. سالا انشاءالله ما سر فرصت نسبت به همین موسی موسوی و کتابش که صدام در یکی از سخنرانی‌هاش گفته بود که اگر این فلسفه جنگ 8 ساله مال ایران نداشت جز اینکه این کتاب رو ما چاپ کردیم برای ما کافی بود. الان امروز وهابی‌ها دارن بعضی از مطالب واقعی و سراپا دروغ و افترای اینطور افراد مرتد را که پایبند نه به دین بودن نه به خدا بودن نه به قیامت بودن اینها را دارن منتشر می کنن. و من به همه عزیزان در سراسر جهان توصیه می کنم و از اینها تقاضا می کنم نسبت به فرهنگ نورانی اسلام تلاش کنن آگاهیشون رو بالا ببرن که همون تعبیر آقای امام صادق سلام الله علیه فرمود اذا عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر مردم بدانند کلام ما ائمه چقدر شیرین و لذیذ و مطابق با عقل و برخاسته از کتاب و سنت هست راهی غیر از راه ما را نمی توانند و امکان نداره انتخاب بکنند. و ایتالا ما در فکر هستیم که بتوانیم بعضی از جزوات توسی که این که تفعی آماده کنیم هم به زبان فارسی هم به زبان عربی. این ایتالا از دوسه هستی بزیدین ها را ما به سایتمون میگذاریم. عزیزان ایتالا در سراسر جهان که هستن اینها را بردارن ترجمه کنن به زبان محلی و منتشر کنن و ما هم تلاش میکنیم از بعضی از عزیزانی که انشاءالله امکانات مالی دارن برای گسترش فرهنگ شیعه در این زمینه یاری کنن برای چاپ این جزوات، نشر این کتاب ها، ترجمه این مطالب و مخصوصا همونطوری که از مرابع ازام تقلید حضرت آیت الله صافی گلپایگانی فرمودن، ما باید دیگه از جنبه دفاعی بیان بیرون، جنبه تهاجمی داشته باشیم. این مفاسدی که در فرقه وهابیت هست، گمراهی هایی که در فرقه وهابیت هست و مطالب ضد قرآنی و ضد دینی و ضد عقل و ضد بشریت که در طول این 700-800 سال از وهابیت سر زده و در آثارشون هست، اینها را ما باید به نمایش بگذاریم، به جوانها بفهمانیم که اصلا افکار ابن تیمیه ارتباطی به اسلام ندارد، تفکر محمد بن عبدالوهاب ارتباطی به اسلام ندارد. من تقاضا دارم از عزیزان که در سراسر جهان در این زمینه دارن کار میکنن، فعالیت میکنن، خواهشم اینه که در نقل مطالب به گفتار علمای شیعه دیگه از استناد نکنند. بزرگان اهل سنت شخصیت های برجسته همانند طبقی، همانند برای شما عرض کنم سمعودی، همانند ابن حجر هیثمی، همانند مفتی مسیح مکرم زینی دهلان، یا از معاصرین که الان دارن علیه وهابیت از بزرگان و شخصیت های برجسته اهل سنت کتاب می نویسن و دارن اینها را مستضح می کنن. مطالب بزرگان اهل سنت رو من تقاضا دارم مطالعه کنن، گزینش کنن، اینها را در میان جوانها تشریح و تشریح منتشر کنن و ثابت کنن که امروز جنگ وهابیت با شیعه نیست، جنگ وهابیت و درگیری وهابیت با اهل بیت پیغمبر اکرم است. آنچه که استخوان گلوی وهابیت شده، خار چشم وهابیت است، نشر فرهنگ اهل بیت علیهم السلام است و نشر مطالبی است که میتواند افکار وهابیت را از نظر عقل، از نظر شرع، از نظر وجدان و انسانیت زیر سوال ببره. حالا انشاءالله ما این قول رو میدیم به عزیزان در دو سه هفته آینده دو جواب کوچک کوچک رو در سایتمون ما میگذاریم و معرفی هم میکنیم و اخیرا هم تعدادی از جوانهای سنی و بعضی از دوستان سیه هم کمکی کردن، سایتی راه انداختن به نام وهابی.com و از ما هم بعضا مشورت میگیرن، مطالبی از برنامه های ما هم میگیرن و انشاءالله این سایت هم البته الان رو اینترنت هست ولی خیلی مختصر در دو سه هفته آینده که انشاءالله این رو به صورت مفصل آپدیت می کنن، جنایاتی که وهابی ها انجام دادن در ایران، در پاکستان، در عراق، سر بریدن انسان ها، اینا تلاش کردن فیلم بریدن سر انسان های مؤمن رو در این سایت گذاشتن، کشت کشتاری که داشتن به نام دین، اینها را روی سایت حتی فیلمی که اینها را گذاشتن، تصویر کشیدن جنایاتشون رو، مطالبشون اگر از کتاب هاشون نقل کردن اون صفحه کتاب رو هم تصویرش روی سایت گذاشتن که اینها دیگه نگن که مثلا دارن به ما احترام میبندن. اگر مطلبی از کتاب محمد بن عبدالوهاب نقل میکنن جلد اول کتاب و اون صفحه هم الحمدلله روی اینترنت رفته، مطالبی از فتاوای هیئت افتا آمده، این عبارت در کتاب هاتون به تصویر کشیده شده. این هم خواستم یک مژده به عزیزان و برادران شیعه و برادران اهل سنت که در مقام دفاع از حریم اهل بیت و قرآن هستن داده باشم. اما نسبت به سوالی که داشتید، ما در جلسات گذشته مفصل در این زمینه با عزیزان بحث داشتیم که توکل در سنت پیغمبر از منظر صحابه عبارتی را که عثمان بن حنیف صحابی رسول الله نقل می کنه که نابینای خدمت نبی مکرم آمد و از او تقاضای دعا کرد، رسول اکرم دستور داد برو در مسجد نماز بخوان و این طور به من متوسل شو و بگو اللهم اینی اسألک و اتوجه الیک بنبیک نبی الرحمة. این تعبیر رو آقایان تقاضا دارن ببینن آیا پیغمبر اکرم دستور به شرک داد؟ آیا عثمان بن حنیف ناقل شرک
قاتل صحابی نابینا را مشرک و محذور دم می دانند و بعد یک بگو یا محمد اینی توجه شده که الی ربی در مسجد خطاب کن به من و بگو یا رسول الله من توسط تو به طرف خدای عالم متوسل می شدم. این رو آقای ترمذی در صحیح از جلد پنجم صفحه 229 نقل می کنه و میگه هذا حدیثون حسن حسنون صحیحون. آقای البانی لیدر وحابی ها بخاری دوران در صحیح سنن ترمذی جلد سوم صفحه 469 میگه این روایت کاملا صحیحه. قضیه توسل حضرت آدم به نبی مکرم را از قول خلیفه دوم ما نقل کردیم و روایت رو گفتیم. آقایان همه میگن روایت صحیح حضرت آدم قبل از خلقت نبی مکرم به رسول اکرم متوسل شد و خدای عالم به برکت این توسل گناهان او را بخشید و او را نجات داد. این رو بسی آقای حاکم نیشابوری نقل می کنه، نجا هازا حدیثم صحیح الاسناد مستدرج علی الصحیح جلد دوم صفحه 672 بیهقی در دلائل النبوه جلد پنجم صفحه 489 آورده، طبرانی در معجم الصغیر جلد دوم صفحه 82 آورده. ما اینا رو دیگه در جلسه گذشته مفصل این قضیه را آوردیم و نقل کردیم. جالب اینه که در روایات اهل سنت این نکته را هم تقاضا دارم عزیزان بیننده یک توجهی داشته باشند. مفسرین اهل سنت در زیل آیه 89 سوره بقره میگه فلما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معه و کانو من قبل یستفتحون. اینجا آوردن که یهودیان اهل مدینه و خیبر در مشکلاتی که براشون پیش می آمد در جنگها به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم متوسل می شدن و می گفتن اللهم انا نستنصرک بحسب نبی الامی الا نصرتنا علیهم. البته بعد از این پیغمبر آمد و یهود شروع کردن مخالفت کردن چون انتظار داشتن که پیغمبر آخر از زمان از قبیله یهود مفقود بشه. آقایان میتونن توسل یهود به نبی مکرم قبل از ولادتش رو در تفسیر قرطبی جلد دوم صفحه 27، تفسیر دارالمنصور جلد اول صفحه 88، کتاب البدایت و نهایه ابن کثیر دمشقی جلد دوم صفحه 378، تفسیر طبری جلد دوم صفحه 328 و دهها تفاسیر دیگر در این زمینه هست. اما نکته ظریفی که حضرت عالی اشاره فرمودید، آیا در صحیح بخاری هم از توسل صحابه به نبی مکرم اثری و خبری هست یا نه؟ خب دیگه وقتی مسئله اگر ما آوردیم از صحیح بخاری نقل کردیم، دیگه احساس میکنیم که این مبلغان و حاضی اونهایی که فریب خوردن، اونهایی که توجه ندارن و ناخود آگاه بلندگوی و حاضیت شده هن، این یکی دو موردی که من از صحیح بخاری نقل می کنم توجه ویژه داشته باشن. از عزیزان شیعه تقاضا دارم این عبارت ها رو از صحیح بخاری، من آدرسش رو با جلد و صفحه و بعد و کتاب عرض می کنم یادداشت کنن. البته ما مطالب این شب رو انشاءالله یا فردا شب یا پس فردا شب پیاده شده یا از نوار رو روزهایتون نگذاریم، دوستان میتونن دانلود کنن و مطالب رو استفاده کنن. جناب محمد بن اسماعیل بخاری از انس بن مالک نقل میکنه زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه قحطی آمد. پیغمبر در حالی که مشغول خواندن خطبه نماز جمعه بود، یک عربی آمد عرض کرد یا رسول الله هلک المال و جاء العیال، فقل الله لنا. یا رسول الله در اثر قحطی تمام زندگی ما متلاشی شد، اموال ما حلال شد، زن بچه ما از گرسنگی در طرف حلاکت هستند. نبی مکرم دستش رو بلند کرد و دعا کرد، خدای عالم باران رحمتش را نازل کرد، داره فمترنا یومنا دالک و من الغد و بعد الغد والذی یلی حتی جمعه اخرى، یک هفته تمام باران به صورت متصل می آمد تا اینکه اعرابی و بعض دیگر آمدن عرض کردن یا رسول الله تحصب البنا و غرق المال فدخل لا لنا، یا رسول الله بقلبی باران رحمت زیاد آمد دیگه خونه هامون در صورت نابودی از اموالمون رو داره سیر می داره. نبی مکرم باز آمد دستش رو بلند کرد گفت اللهم حوالینا ولا علینا، خدایا باران رحمتت را به کوها به باران و به دره ها و رودخانه ها از آبادی دور بگردان. اینکه یکی از مطالبی که میان به نبی مکرم متوسط می شوند، نبی مکرم بین مردم و خدا واسطه می شود. خب پیغمبر نمی تونست به مردم بگه آی مردم خب خدا را مستدل بخوانید، چرا از خدا خودتون طلب رحمت نمی کنید؟ خدا میگه ادعونی استجب لکم و اذا دعانی عبدی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، ولی پیغمبر این رو نگفت، پیغمبر واسطه شد میان مردم و خدای عالم. این رو صحیح بخاری در جلد اول صفحه 224 حدیث 933 کتاب الجمعه باب 35 باب الاستسقاء فی الخطبه یوم الجمعه، و همچنین در حدیث 10-13 کتاب الاستسقاء آورده، 10-14 آورده، صحیح مسلم جلد سوم صفحه 25 حدیث 1962 کتاب صلات الاستسقاء باب دوم باب الدعاء فی الاستسقاء این روایت را آورده. و این خیلی روشن و واضحه به صحابه پیغمبر اکرم را واسطه قرار می دادن برای دعای بین خودشون و بین خدای عالم. روایت دیگری که از جناب عمر بن الخطاب آمده باز بخاری از انس نقل میکنه که میگه بعد از رحلت پیغمبر عمر بن الخطاب آمد به عباس عموی پیغمبر متوسل شد. این تعبیر رو عزیزان دقت کنند، این عبارت جناب عمر بن الخطاب در صحیح بخاری است: اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا تسلینا، خدایا ما در زمان پیغمبر اکرم به پیغمبرمان متوسل می شدیم، نتوسل الیک بنبینا. آیا آقایان وهابی ها جرأت می کنن بگن جناب عمر بس مشرک بوده، صحابه مشرک بودن؟ نمیگه انا کنت اتوسل، انا یعنی ما صحابه همگی متوسل می شدیم، کنا نتوسل و انا نتوسل الیک به ام نبینا حسنا قالتا یصدون، صحیح بخاری جلد دوم صفحه 16 حدیث 10-10 کتاب الاستسقاء باب سوم باب سؤال الناس الامام الاستسقاء اذا دعت او، و همچنین در جلد چهارم صفحه 209 حدیث 3710 کتاب فضائل الصحابه باب 11 باب ذکر العباس بن عبد المطلب، اونجا باز این روایت را آورده. و ده ها روایات در کتب معتبر اهل سنت هست که بعد از بعثت نبی مکرم، قبل از بعثت مردم می آمدند به نبی مکرم متوسل می شدند و پیغمبر اکرم را بین خود و بین خدا واسطه قرار می دادند. آقایان وهابی ها که میگن واسطه قرار دادن غیر خدا از مصادیق، حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه بعضی از آیات حضرت عالی اشاره فرمودید آیات را معین کنید هر خواهم کرد که آن را این آقایان میگن خدا را بخوانید چرا پیغمبر را میخوانید، آیا مردم زمان پیغمبر و صحابه نمیدانستن خدا را باید بخوانند؟ چرا میآمدن به پیغمبر متوسل میشدن؟ چرا جناب عمر میگه اینا کنا نتوسل الیک به نبی جنا؟ ولی جا ما احساس میکنیم این سخن وحابیت کاملا با روش صحابه در زمان رسول اکرم کاملا در تضاده.
بسیار متشکر، ممنون. من این نکته رو خواستم عرض بکنم، همچنان که قبلا هم متذکر شدم که برادران و خواهران عزیز اهل سنت واقعا باید سپاسگزار باشن از این برنامه و خصوصا از جناب آقای قزوینی که الان تنها برنامه و یا تنها شبکه‌ای که داره حتی از اهل سنت دفاع میکنه شبکه جهانی سلام هست. حتی عقاید سالم برادران و خواهران اهل سنت رو هم در زمینه توسل و شفاعت متاسفانه فرقه ساله وهابیت مورد هجوم قرار دادن. حالا اگر بعضی از حرفا هم و مطالب مطرح میشه یه مقدار ناخوشایند هست، به هر حال هدف در این هست که حقایق تاریخ بازگو بشه و مطالبی که هرگز در سطح وسیع و عمومی و جهانی مطرح نشده یک بار مطرح بشه. تنها و تنها ما هدفمون آگاهی رسانی صحیح و بازخوانی حقایق تاریخ هست. اگر گاهی از اوقات برخی از مطالب ناخوشایند هست و تلخ، از باب اینکه حقیقت تلخ هست این تحمل رو بفرمایید و الا این رو حتم بدانید، اگر وهابی های خشونت طلب و وهابی هایی که هیچ موازین انسانی رو رعایت نمی کنند و براشون مهم نیست حرمت انسان ها، خون انسان ها، این مرحله رو بتونن بگذرند، یعنی عبور از مذهب اهل بیت، عبور از پیروان اهل بیت بتوانند اونها رو نابود کنند، بدانید سراغ تک تک فرقه های اهل سنت خواهند آمد، همچنان که در گفته هاشون هست. شما نوشته های محمد بن عبدالوهاب رو ببینید، تمام مسلمانان رو تکفیر کردند و بالعکس ببینید بزرگان از فقهای اهل سنت بودند که ابن تیمیه رو به زندان انداختن و در اونجا مرد، حکم به تکفیرش دادن و همچنین حکم به طرد محمد بن عبدالوهاب. این نکته ایست که من درخواستم از همه عزیزان اهل سنت این هست که تعصب رو کنار بگذاریم و یک مقدار واقع بینانه به مطالب نگاه بکنیم. ما در مقام دفاع از شیعیان و پیروان اهل بیت نیستیم، در مقام دفاع از اسلام، قرآن و همه مسلمانان هستیم و اقلیت وهابیت باید از بین بره افکارش تا اینکه این خشونت های دامنگیر همه مردم نشه. به هر حال در این درباره این مطلب من انشاءالله در برنامه هایی که خودم خدمتتون خواهم بود، الان میخوام بیشتر از محضر جناب قزوینی استفاده کنیم، مفصل صحبت خواهم کرد. مطلب بسیار اساسی هست. جناب قزوینی در صحیح مسلم و صحیح بخاری توسل مسجل هست به پیامبر اسلام در زمان حیات پیامبر، همچنان که فرمودید. ابن تیمیه این گونه روایات رو چگونه توجیه میکنه و بعد از اون انشاءالله برسیم ببینیم بعد از حیات پیامبر توسل چگونه.
بله، ما پیلی بود صحبتی که حضرت عالی داشتید این نکته را هم باز همینطور حضرت عالی اشاره کردید و ما هم بارها اشاره کردیم. برادران و خواهران عزیز اهل سنت اگر نقدی دارند به برنامه ما، پیشنهادی دارند، بدن از طریق ایمیل یا از طریق نامه تلفن، ما کاملا برای نظریات این عزیزان ارزش قائل هستیم. یا بعضی از مسئولین محترم انتقادی دارند، ما با کمال میل از انتقادات عزیزان استقبال میکنیم و نظرات پیشنهادی عزیزان رو تلاش میکنیم با تمام توان و قدرت انشاءالله پیاده کنیم و ما معصوم نیستیم، آنچه که به نظرمون میرسه انجام میدهیم و المعصوم من اسمح الله تعالی و انتظار داریم که پیشنهادات دوستان و انتقادات آقایان برای به کمال رساندن برنامه تدکی سلام انشاءالله بدرقه راه ما باشد. در رابطه با این روایتی که در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده و وهابیت خلاصه دست پا زدن و خود ابن تیمیه در کتاب از توسل و الوسیله صفحه 66 و در چند جای منهاج السنه و غیره مطالبی داره. خلاصه عرضش این است که اگر چنان که آقای عمر میگه انا کنا نتوسل الیک به نبینا، یعنی کنا نتوسل الیک به دعا نبینا، یک کلمه به دعا اینجا آقایان اضافه میکنن. همین اسم تیمیزه این که وقتی ما میگیم و جا عرب بکه و الملک سفتن سفا دیگه آقا جا عرب بکه منافات با برای شما اصلاً آیه شریفه لیسه تمثلی کی داره. اگر ما به ذات خدا برگردانیم جسمانیت لازم میاد، ما میگیم و جا امر رد بکه، اونجا تشکیل ما را ثابت میکنه دیگه آقا شما اهل تعویل هستید، مطالبی در بعضی از آیات تحویل میکنید، ولی اینجا که وقتی نیاز میرسه میگه نه آقا کنلا نتوسل و الیک به نبی جنا، یعنی به دعا نبی جنا، و میگه بله جا جناب عمر بعد از رحلت پیغمبر نرفت به قبر پیغمبر متوسل بشه، آمد حضرت عباس عموی پیغمبر را واسطه قرار داد. و این دو مخصوصا وهابی ها خیلی روش مانور میدن. من از عزیزان بیننده تقاضا دارم که عزیزان اهل سنت و شیعه به این نکته توجه کنن. من خودم در غالب مناظراتی که با وهابی ها داشتم مخصوصا با جناب شیخ محمد جمیل زینو که از مفتیان مکه مکرمه هست و از اساتید دارالحدیث مکه هست، وقتی من این روایت رو خواندم و بله اگر چنان که توسل به قبر نبی مکرم مشروع بود، چرا نبی مکرم عموی پیغمبر عباس را جلو انداخت و گفت و اینا نتوسل و الیک به عم نبی جنا؟ این یکی از تقریبا اساسی ترین شبهات اینها. در اینجا اولا یک جوابی جناب آقای محمد بن علوی از اساتید بزرگ مشهی مکرمه هست و کتابهای متعددی در نقد عقاید و حاویت داشت، حتی ایشون کسی بود که بنواز حسن اعدام ایشون رو صادر کرد و ایشون ارتباطی که با ملک فهد داشت خوب سرزدان و قضایا را گفت. من متحدم همونطور که شما عقیده دارید متحد اگر خطا کنه باز ثواب داره، بلذا به دست خود ملک فهد حکم اعدام ایشون که توسط بنباز صادر شده بود لغو شد و بعضی ها میگن به خاطر این قضیه ایشون بغمت شد. حالا اینجا کار نداریم. ایشون کتابی داره به نام مفاهیم یجب ان تصحح. من به بینندگان عزیز توصیه میکنم که این کتاب رو در سایت های مختلف هم هست، یکی از عزیزان ما در حال ترجمه این کتاب هستن. این کتاب کل عقاید وهابیت رو به نقد کلمی کشیده. ایشون در اینجا جواب داده میگه آقا علتی این که جناب عمر آمد گفت اللهم اینی انا نتوسل الیک به عم نبینا، اینجا بحث توسل به تنهایی نبود، داشتن صلات استسقا میخواندن، نماز باران میخواندن. اینها که نمیتونستن برن نستجیر بالله قبر پیغمبر رو بشکافن، جنازه پیغمبر رو بیارن جلو بگذارن و پشتر و نماز باران بخوانن. ولذا در نماز باران لازم هست امامی باشد و مردم به اون اقتدا کنن. ولذا جناب عمر آمد عباس را جلو انداخت و پشتر او نماز خواندن. جواب دوم بل دعکس قضیه است، یعنی این روایت نشان میدهد که نه تنها توسل به پیغمبر جایز هست، توسل به غیر پیغمبر از صالحین هم جایز هست. عمر میگه انا نتوسل الیک به عم نبی جنا. من توجه بینندگان عزیز را به یک عبارت و جمله خیلی ظریف و زیبایی که مفتی مکه مکرمه جناب زینی دهلان داره جلب می کنم که میگه محمد بن عبدالوهاب وقتی آمد گفت توسل به پیغمبر و صالحین حرام است، یک مرد عوامی آمد جلو و برگشت خوب که خوب آقای محمد بن عبدالوهاب این عمر استسقا بل عباس شما چه داری میگی؟ بعد محمد بن عبدالوهاب برگشت که خود چرا به پیغمبر متوسل نشد، رب به عباس متوسل شد. فقال له ذلك الرجل هذا حجت عليه، آقای محمد بن عبدالوهاب این دلیل بر محکومیت تویه. چرا؟ فإن استسقاء عمر بالعباس إنما كان لإعلام الناس صحة الاستسقاء و التوسل بغير النبي. حضرت عباس که جلو انداختن جناب عمر با این ثابت کرد که به غیر از پیغمبر به دیگران هم می شود توسل کرد. بعد جالب اینه که ایشون برگشت گفت پس توسل بالنبی کان معلوما عند عمر و غیره، و انما اراد عمر ان یبین للناس و یعلمهم صحة التوسل بغیر النبی. بعد جالب اینه در این مناظره محمد بن عبدالوهاب هیچ جوابی نداد. بعد بعث و تحیر و بقی علی امامته و مقادیه الشنیعه. محمد بن عبدالوهاب در برابر استدلال این مرد عوام که حیران ماند و مبهوت ماند و هیچ جوابی نداد. بگه کتاب از درر سنیل دسته که جواب سفر اگر کنان که جناب عمر و یا صحابه توسل به پیغمبر رو شرط کردن، آیا ترک صحابه دلیل بر حرمت است یا نه دلیل بر کراهت است؟ یعنی ترک صحابه بر یک عمل دلیل بر چیه؟ آقایان اگر بگن مبنای ما اینه که هر که صحابه عمل کردن عمل کنید و هر که صحابه ترک کردن ترک کنید، لا یبقى حجر على حجر. ما از این آقایان سوال میکنیم آیا توسل به اسماء الله جایز یا جایز نیست؟ همه دل اتفاق میگن جایزه. از اینها میخوام یک روایت از صحابه به ما بگن که یکی از صحابه به اسماء الله توسل کرده. پس اگر صحابه توسل به اسمای الهی رو ترک کردن، آیا این دلیل بر حرمت توسل به اسماء الله است؟ و جواب چهارم، جناب عمر وقتی میاد عباس رو جلو میاره، عباس را به خاطر ارتباطش با پیغمبر جلو میاره. این تعبیر رو داره، برگشت خود فقط از او ایها الناس به رسول الله فی امه العباس و تخذوه وسیلتا الالله. مردم عباس را وسیله بین خودتون و خدا قرار بدهید. نسبت به این عبارت و حاویات میگن این عبارتی که جناب عمر به مردم برگشت گفت مردم و تخذوه وسیلتا الالله، عباس را بین خودتون و بین خدای خودتون وسیله قرار بدید. پس این رو برای شما عرض کنم در عبدالله طبری در ذخایر العقبا آورده و میگه حدیثون حسنون صحیحون. آقای حاتم نیشابوری در مستدرک جلد سوم صفحه 324 آورده. آقای ابن حجر عسقلانی همین عبارت را در فتح الباری جلد دوم صفحه 47 میاره و میگه و یستفاد من جسد العباس استحباب الاستحباب اهل الخیر و سلام و اهل بیت النبوه. از این کار جناب عمر استفاده میکنیم که هر گونه توسل به افراد صالح و اهل بیت پیغمبر جایز هست. پس بنابراین این توضیح آقای ابن تیمیه و وهابی ها توضیح کاملا ما لا یرضا صاحب و هست که ضرر اینها بیشتر دلالت میکند تا به نفع اینها.
بله، آیات متعددی هست. بسیار ممنون و متشکر از این توضیحات مبسوط و مشروعتون. متأسفانه وقتمون به سرعت داره سپری میشه و سوالات به ما بسیار متعدد باقی مونده. آیات متعددی در قرآن هست که و وهابی ها در واقع متمسک به اونها میشن و اون رو وسیله قرار میدن برای اغفال و گمراهی مردم، از جمله ایاک نعبد و ایاک نستعین که در سوره حمد هست، یا آیه مشخصا سوره اعراف آیه 197 والذین تبعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، این آیه هست. و آیه 13 سوره مبارکه فاطر والذین تبعون من دونه ما یملکون من قطمیر که آخر آیه 13 هست سوره مبارکه فاطر. هر کدوم از این آیات اقلا باید 10 دقیقه 15 دقیقه رو صحبت بشه. به صورت یک جواب کلی اگر بتونیم چند دقیقه روی این مطالب صحبت کنیم، چون تنها آیات که در واقع اونها مطرح میکنن و مکرر هم مطرح میکنن همین چند آیه هست. اگر درباره اونها توضیحاتی رو بفرمایید، من یکی دو تا سوال دیگه هم دارم که خارج از این موضوعات هست و در اون میخواد زودتر بپردازیم به تلفن های عزیزان و بیننده.
در رابطه با این من یک کلی را خدمت بینندگان عزیز عرض کنم. آقایان وهابی ها واقعا در استناد به آیات قرآن همون روشی را انتخاب میکنن که یهود نصارا انتخاب کردن، یعنی یکی از ویژگی‌های ضد یهود و نصارا این بود که یؤمنون به بعض کتاب و یکفرون به بعض کتاب. سوره نساء آیه 150 و 151 یا در سوره بقره آیه 85 خدایانان در یهود و بنی اسرائیل رو مذمت میکنه، میگه افت یؤمنون به بعض کتاب و یکفرون به بعض، شما به بعضی از آیات ایمان میارید و بعضی را کافر میشوید. بعد جالب اینه فما جزاء من یفعل ذلک منهم الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامه. کسانی که به بعضی از آیات تمسک میکنند و بعضی را کنار میگذارند، اینها هم در دنیا خاری خواهند دید. که امروز ما میبینیم الحمدلله هر که از عمر وهابیت میگذره خاری و ذلت برای اینها بیش از گذشته هست. و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب، انشاءالله اینها هم در فردای قیامت نتیجه کارشون رو خواهند دید. من یک قاعده کلی خدمت عزیزان عرض کنم. من تقاضا دارم این بخش از عرائضم رو بینندگان عزیز توجه ویژه داشته باشند، که عزیزان شیعه که عزیزان اهل سنت. خدای عالم در قرآن در بعضی از آیات بعضی از امور را به خودش نسبت داده و میگه این کار از کارهای ویژه خدای عالم هست. مثلا در سوره زمر آیه 42 میگه الله یتوفی الانفس حین موتها، این خدا هست که انسانها را در وقت مردن قبض روح میکنه. خب این نشان میده بر این که کار قبض روح کار خدای عالم هست. خب اگر کسی بیاد این رو بگه، بگه آقا اگر کسی بگه عزرائیل قبض روح میکنه این مشرک کافره، آیا این صحیحه؟ نه. همونطوری که خدا در اینجا این رو فرموده در سوره سجده آیه 11 هم میگه قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو ملک الموت عزرائیلی که از طرف خدای عالم وسیل هست و معزون هست، اینه شما را قبض روح میکنه. خدای عالم مثلا در آیه 58 زاریات میگه ان الله هو الرزاق، تنها رزق دهنده خدای عالمه. در سوره نساء آیه 5 میگه ورزقوهم فیها، شما مردم نسبت به افراد بی سرپرست رزق بدهید. در سوره واقعه میگه انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، این ما هستیم زراعت میکنیم. در سوره صد آیه 29 میگه یمزق الزرع لیغیظ بهم الکفار. یا از همه اینها جالبتر، خدای عالم در آیات متعدد مسئله مرگ و زنده کردن انسانها را از ویژگی های خودش میشماره. میگه و هو الذی احیاکم، تو ثم یمیتکم هر آیه دسته قول الله یحییکم ثم یمیتکم بگو این خدا هست که حیات و مرگ به دست او هست. خب اگر کسی بیاد بگه یک بنده خدایی هم فردی را زنده کرد و یا او را به طرف مرگ بود، آیا این شرکه؟ خدای آدم صراحتا از قول حضرت موسا داره و احی الموتا به اذن الله، یا در رابطه با علم غیب و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، تمام کلیدهای غیب دست خداست، جز خدا کسی غیب نمیدانه. پیغمبر میگه لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، سوره اعراب آیه 178. ولی در کنار اینا میگه عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول، سوره جن آیه 27. پس بنابراین ما بیاییم یک دست از آیات رو بگیریم از دسته دیگر غافل بشیم، این یک نوع جفا در حد قرآن هست. و از مصادیق یؤمن به بعض کتاب و یکفر به بعض کتاب، و این روش روش یهود و نصارا هست. در این آیه خدای عالم در اینجا به ما یاد میده در نمازمون بخوانیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب میبینیم محمد بن عبدالوهاب در کتاب مجموعه مؤلفاتش جلد اول صفحه 189 همین آیه را میاره، میگه هر کس از غیر خدا کمک بگیرد مشرک کافر دیوی لامذهبه. ما اول جوابی که میگیم بگینا آیا خدای عالم که میگه بگید ایاک نعبد و ایاک نستعین، پیغمبر میگید و ایزست انت فستعین بالله، مگر همین خدای عالم در سوره بقره آیه 45 نبیگی و تعین و به صبر و صلات، استعانت به جونی به صبر و نماز یا به روزه و نماز. از آلان وحابی ها سؤال می کنید آیا روزه و نماز از عمل عقل یا نه؟ به طور خدای عالم اونجا گفت ایاک نعبد، اگر واقعا استعانت فقط منحصر به خدا هست اینجا چرا به ما داره میگه و استعینوا بالصبر و الصلاة؟ یا خیلی واضح تر هستیم، خدا میگه و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، هر گونه نصرت منحصر به خدای عالم هست. سوره انفال مجرد نخواب سوره آل عمران آیه 126، انفال آیه 10. خب در جاهای دیگر هم داره و این استنصرو کن و علیکم النصر، اگر کنان که از شما طلب نصرت کردن شما کمک کنید. در رابطه با دوست و رفیق حضرت موسی پس تغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه، اگر استغاثه به غیر خدا حرامه شرکه کفره و موجب محذور دم میشه، چرا حضرت موسی نگفت این آقایی که استغاثه کرد و حضرت موسی تو کافر شده؟ یا خدای عالم بره و هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، پس استقناد به ایاک نعبد و ایاک نستعین و بی توجهی به وستعین و به صبر و صلات و یا آیه 95 سوره دف و اعینونی که قوت اجعل لکم اجعل بینکم و بینهم ردما، این نشان میده که وهابیات یک دسته از آیات استناد میکنن، از آیات دیگر چیکار میکنن؟ غفلت میکنن. ما باید آیات را کنار هم بگذاریم و بعد بیاییم قضاوت کنیم. اما نکته دیگری که حضرت عالی اشاره فرمودید در رابطه با والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم، این خوبیات و وهابیت چیز میکنن برای شما از کنم استناد میکنن و خود ابن تیمیه هم عنایت داره بر این که نسبت به این آیات در منهاج السنه جلد اول صفحه 44 تا 49 میگه آیه شریفه والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، استناد میکنه بر کفر دعای غیر الله این رو بینندگان دقت کنن. در اینجا خدای عالم میگه والذین تدعون من دونه، اونهایی که دعا میکنن، ندا میکنن، طلب میکنن از دون خدا، این آب قدرت این که به اندازه اون نخمانندی که در حسه خرما هست اونقدر هم به شما نمیتونن کمک کنن. یا لا یسمع دعاءکم. در اینجا عزیزان دقت بکنن، خود وهابی ها دچار یک مشکل شدن، تصور کردن کلمه تدعون من دونه یعنی هر گونه دعای پیغمبر و دعای ائمه، یعنی هر کس ندا کنه بگه آقا یا علی یا حسین این کفر شرکه. چرا؟ خدای عالم میگه والذین تدعون من دونه کذا و کذا. ما به این آقا یک جواب نقضی میدیم، اگر واقعا خواندن غیر خدا شرک هست، خدای عالم در رابطه با حضرت نوح میگه اینی دعوت قومی لیلن و نهارن، من ندا کردم قومم را شبان روز. آیا اینها میگن شنیدم حضرت نوح دعوت قومی لیلن و نهارن یعنی عبد قومه مجلس هست یا نه؟ از همه اینها جالبتر برای سمعت کنم، لا تجعلو دعا الرسول بینکم که دعا بعضکم بعضا. اگر مطلق دعا غیر الله حرامه، صحابه که پیغمبر رو دعا می کردن، ندا می کردن، خدا می گه ندایی که شما می کنید یا محمد یا فلان، این ندای شما، این دعا، دعا درستی نیست، پیغمبر از یک جایگاه دیگه‌ای برخورداره. نکته ظریف‌تر که در اینجا هست، مسئله مطلق دعا غیر الله کس نیست، بلکه اون دعا غیر اللهی که زمینه سبب اعتقاد به الهیت او. مثلا شما ببینید در سوره هود آیه 101 در رابطه با دعا غیر الله خود قرآن معنا کرده، میگه فما اغنت عنهم آلهتهم الذی یکون من دون الله. همین یک آیه را باید توجه کنن، سوره هود آیه 101، این افرادی که خدایان خود را من دون الله میخوانند، در این آیه هم یدعو روشنه هم من دون الله روشنه، یعنی کسانی که خدایان خود را، بت‌های خود را با اعتقاد به الهیت خود می‌خوانند. ما از وهابیت سؤال می‌کنیم، آیا مسلمانان شیعه و سنی ریان پیغمبر را می‌خوانند یا رسول الله استعلنا عند الله، آیا نستجیر بالله اینها معتقد به الهیت پیغمبرند؟ آیا اینها پیغمبر را عبادت می‌کنند؟ مثلا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، این آقایان همینطوری مفترن بی اساس به این آیه استناد میکنن برای حرمت توسط. آیا کسی میاد میگه یا علی یا عباس نستجیر بالله امیر المؤمنین و حضرت عباس را عبادت میکنن یا نه؟ میاد نماز میخوانه، در نماز میگه اشهد ان محمدا عبده و رسوله، السلام علینا و علا عباد الله الصالحین، اشهد ان لا اله الا الله حتی اتاک الیقین، هم در زیارت حضرت امیر، هم در زیارت امام حسین، هم در زیارت آقا قمر بنی هاشم، اشهد ان من عباد الله الصالحین، شهادت به عبودیت امیرالمؤمنین امام حسین حضرت عباس میده و بعد میاد از این بزرگواران طلب حاجت میکنه. استدلال به این آیات به نظر من خیلی سخیف و بی اساس و بی پایه هست که اصلا استناد به این آیات برای حرمت توسل از منظر قرآن کاملا مردود و مطرود هست.
بله، بسیار ممنون، متشکرم، خسته نباشید جناب استاد قزوینی. دو آیه دیگه هم بود و همچنین یک سوالی من دارم در باره کتاب لله ثم للتاریخ. در لابلای تماس های بینندگان از ارجمند من این سوال رو مطرح میکنم، یک استراحت کوتاهی هم شما داشته باشید، بینندگان هم کمتر انتظار داشته باشند. من حتما این سوالات رو خواهم پرسید جهت اطلاع بینندگان از ارجمند. اگه میخواید یادداشت بکنید، ما درباره آیات 52 سوره روم و همچنین 30 سوره زمر اشاره خواهیم کرد. 52 سوره روم رو بیشتر از جناب عزیزی خواهیم خواست دربارش توضیح بدن، ولی الان میخوام چند تا تلفن بگیرم و بعد میپردازیم به این آیات. و یک سوال دیگه هم درباره یک کتابی که روی انترنت و حتی در مجامع وهابی خیلی روش مانور میدن، کتابی که به هر حال نویسنده اون کاملا مشخص هست که اصلا جعلی و دروغی هست. درباره این صحبتی خواهیم داشت چند دقیقه با شما، فرصت هست. ولی یه چهار پنج تا تلفن‌های شما بزرگواران رو، صدای شما عزیزان رو بشنویم، تجدید نیرو و تجدید قوا کنیم و ادامه بحث رو پی بگیریم. عزیزان بیننده مانند همیشه لطف کنید خیلی مختصر مطالب خودتون رو مطرح بکنید و همچنین از گیرنده‌های خودتون فاصله بگیرید تا انعکاس صوت نباشه یا صدای تلویزیون رو کاملا ببندید. سوالاتتون پیرامون همین موضوع توسل باشه و همچنین اگر حتی مخالف صحبت‌های ما و مخالف این برنامه هستید، از شما تقاضا داریم که سعی صدر خودتون رو داشته باشید. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم. راضی هستم از خلاق احسان خود. یادی زحمت میکنم براتون.
خواهش
میکنم. شاید مستقیما ارتباط با مسئله نداشته باشد، ولی تصورم این هست که به صورت غیر مستقیم ارتباط دارد. اگر عنایت بفرمایید به بنده سه دقیقه فرصت مرخص بفرمایید. شب مطرح کردم که هر سالی و استاد از من جناب آقای قزوینی به دلیل اینکه سعی بر این بشه به سوالات تعداد بیشتری از بینندگان پاسخ داده بشه، شرط همه جوانب فرمایش ایشون جواب داده نشد، نمیدونم اگر اجازه میفرمایید بنده.
بله بفرمایید. بله بفرمایید.
از کنم ایشون سه تا معنی، سه بار من از دهان ایشون در تلویزیون شما شنیدم که گفتم سنی ها در ایران زیر تیغ هستند و به همین لحاظ نمیتونن آزادانه ابراز عقیده بکنن. من خدمت ایشون عرض میکنم که عمده قاچاق مواد مخدر در ایران متاسفانه از طریق این برادرانی که زیر تیغ هستند در ایران انجام میشه. عمده قاچاق بنزین و دارو و مواد غذایی در شرق و غرب کشور توسط این برادرانی که زیر تیغ هستند انجام میشه. به روزانگیری و شیوه کشی در شرق و غرب کشور توسط همین آقایونی که زیر تیغ هستن انجام میشه. مضافاً به اینکه حوزه علمیهشون هم در جاهلان متاسفانه دیگه به طور رسمی و علنی تبدیل شده به فاجعه تبلیغاتی وهابیت. از شیر مرغ و جون آدمیزاد علیه شیعه به سایفهشون فراوان هست. مطلب دیگری که ایشون فرمودن که فرزندان وهابیت در عراق با استعمار انگلیس آمریکا مبارزه میکنن. این که این آقایون کامیون رو پر از بمب میکنن وسط مردم میبرن، شیعه سنی ارمنی انسان خلاصه منفجر میکنن، اون هم مردم بدبخت عراق که همه ما در طول عمر خودمون یک لحظه آرامش و آسایش به اینها ندیدیم. از زمان عبدالکریم قاسم بگیرین بیان جلو تا صدام نداره. اینها رو از بین میبرن. آیا این مبارزه با استعمار هست؟ واقعا جواب دیگری نداشتن بدن. و آخرین سوال هم این که آیا ایشون اطلاع دارن که خداوند عالم در وجود انسان چیزی به نام عقل قرار داره که انسان از اون استفاده بکنه؟ اگر ایشون این اسم ملازاده رو خودشون برای خودشون انتخاب کردن، اگر به مثال بر اسم هم نام کافی زنگی نام زنگی کافور هست، خب مثلا نیست. وگرنه اگر ملا و ملازاده این جماعت همسال ایشون هستن، وای به حال جهالشون. من شرمندم، اعتماد به دعا دارم. اگر فرمایش ندارید وقت دارم
بله، البته اسم جعلی که برای خودشون انتخاب کرده اسمشون ایشون عبدالحمید بلوچی. خیلی ممنون، متشکرم، خدا حافظ.